به نام خدا و با سلام. در این پادکست بنا داریم که در خصوص تفاوت بین عقد و قرارداد صحبت کنیم. عقد به آن دست از روابط حقوقی گفته میشه که در واقع در چارچوب آنچه را که قانونگذار به عنوان عقود معین تعیین کرده شکل میگیره. مثلا عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، قرض، ودیعه، وثیقه، صلح، هبه، اینا از اقسام عقودی است که در قانون مدنی ما هم قالب و هم آثارش تعریف شده که ما به اینا میگیم عقود معین. اما خب با پیشرفت جوامع یه سلسله روابط جدیدی ایجاد شد، مثلا بیمه، مثلا سرقفلی، مثلا قرارداد مشارکت در ساخت. این پدیده‌هایی که بنا به ضرورت‌های امروزی در زندگی اجتماعی ما راه پیدا کرده، به این دسته از روابط حقوقی ما قرارداد میگیم. تفاوتش با عقد اینه که قالب و محتوای عقد و آثارش رو خود قانونگذار تعیین کرده. ما اگر فرض در انتقال عین و منفعت که تعریف بیعه، در انتقال مثلا فقط منفعت که تعریف اجاره است، در گذاشتن مال و کالای نزد دیگری به امانت که تعریفش ودیعه است، این رابطه را اگه ایجاد کنیم، لازم نیست بالای در واقع اون متنی که تهیه میکنیم این رابطه رو اسم گذاری کنیم. اگه کار به اختلاف بکشه، وقتی نزد قاضی داور میایم، داور از مفاد اون در واقع چنین تفسیر میکنه که شما دست به عمل بیع زدید، شما دست به عمل اجاره زدید، پس بنابراین در بیع به محض وقوع عقد ملک در ملکیت خریدار یا مشتری در میاد و ثمن هم که همون بهای معامله است به ملکیت بایع یا فروشنده. با این توصیف در یک رابطه حقوقی به نام در واقع قرارداد بیع، هم عین هم منافع به طرف مقابل منتقل میشه و او حق داره که از این لحظه به بعد او رو اجاره بده، بفروشه، بکنه، صلح کنه. و نکته دیگر این که اگه ارزش افزوده‌ای پیدا کرد، قیمت بالا رفت در بازار، از همون لحظه ای که این بیعنامه در دفتر مشاور املاک تنظیم میشه، امضا میشه و به اصطلاح دوتا شاهد هم رو تایید میکنند، این مالکیت بر دوش او مستقر میشه. به عبارتی اگر چنانچه فردا به هر دلیلی این ملک خسارت دید، این ملک ارزش افزوده پیدا کرد، چه این زیان چه اون منفعت متعلق به مالک جدید خواهد شد. یا مثلا در انتقال در واقع منافع، اجاره برای مدتی که تعریف شده استفاده از منافع یا در واقع کاربری اون ملک، حالا اگر مسکونی هست، اگر تجاری هست، این حق مستأجره که ما به این میگیم چی؟ اجاره منافع. و لازما بالاش بنویسیم فرض کن قرارداد اجاره یا عقد اجاره. خود قانونگذار اجاره رو تعریف کرده و قالب و آثارش رو بیان کرده. اما صرف نظر از عقود معین، ما یک دسته در واقع روابط حقوقی رو در زندگی روزمره داریم که بهش میگیم قرارداد. منظور از قرارداد اون دسته از روابطی است که ناظر به عقود غیر معینه، یعنی اونها که در قانون مدنی ما احصا نشده، در واقع تعریف نشده، بلکه قانونگذار در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده است، اصل آزادی در قرارداد هاست، اجازه بده که مردم هر گونه رابطه حقوقی رو تا زمانی که مخالف قانون نباشه بین خود منعقد کنن. مثلا فرض بفهمید که دو نفر میان شرکت تجاری میزنن، آورده هر دونها ملکیست که در واقع منافعش رو در اختیار شریک میذاره. اصطلاحش من اباهه منافع. آورده دیگری تخصصشه. فرض طرف مهندس آیتیه. میان شرکت خدمات دهنده در واقع سرویس های حوزه کامپیوتر، نرم افزار، آیتی تأسیس میکنن. به طور عادی اگه بخواد ملکش رو اجاره بده به دیگری برای مثلا همین شرکت، اینجا رابطهشون میشه رابطه استیجاری، یعنی در واقع مالک استحقاق دریافت اجاره رو داره، مستأجرم استحقاق استفاده از منافع. یا مثلا اگر اون شخصی که تخصص رو میاره بخواد در اختیار شرکت قرار بگیره، در چارچوب قانون کار او میشه پرسنل اون شرکت و از حقوق و بیمه و امتیازاتی که قانون کار تعیین کرده بهره مند میشه. اما وقتی میان در قالب یک قرارداد یه شرکتی میزنن، آورده احد اونها ملک و آورده دیگری تخصص، و میرن این رو به ثبت میرسونن، اسمش رو میزنن شرکت سهامی خاص، اینجا در واقع یک قرارداد تنظیم میشه. این دیگه متفاوت از عقد اجاره است، چه اجاره اشیا چه اجاره اشخاص که در قانون مدنی تعریف شده. اینجا قراردادها مرزش با عقود این هست که در اصل در چارچوب قواعد عمومی قرار میگیره. قواعد عمومی مثل چی؟ مثل اصل لزوم در قراردادها. یعنی طرفین حق ندارن وقتی قرارداد رو تنظیم کردن در میان راه پشیمان میشن، یک جانبه فسخ کنن، یعنی در واقع عقب نشینی کنن از تعهداتشون. همچنین محور دومی که قراردادها بر اون استواره، اصل حاکمیت اراده و در واقع آزادی در قراردادهاست که طرفین میتونن هر شرط و شروطی رو تا اونجا که مخالف قانون نباشه در قراردادشون بگنجونه. مثلا اگر فرض بفهمید که یک فرض ملکی رو شما میفروشید، میتونید شرط کنید که بازسازی این رو فی الواقع فروشنده به عهده بگیره. مثلا سیستم آشپزخونه سنتیش رو تبدیل به سیستم اوپن بکنه. خب اینجا یک قرارداد شما می‌نویسید که در دلش بی واقع شده و در دلش اجازه میدید که او به هزینه خودش یا به هزینه شما پیمانکاری رو انتخاب کنه و بیاد آشپزخونه سنتی رو تبدیل کنه به آشپزخونه اوپن یا سرویس بهداشتیش رو مثلا به روز بکنه. بنابراین اینجا شما عنوان این رابطه رو میذارید قرارداد. یا فرض کنید شما در یه هتلی تشریف میبرین، وقتی که اونجا اقامت میکنید میشه اجاره در واقع همون سنتی خودمون، در واقع اتاق اجاره میکنید، منتهاش اگر از خدماتی مانند سرویس غذا و رستوران، استخر و جکوزی و سونا استفاده میکنید، لباستون رو به خوشرویی میدید، به آرایشگاه مستقر در اون هتل میرید، در واقع اینجا میشه همون اجاره اشخاص و اجاره اشیا. اینجا قانونگذار ما اجازه داده که الزاماً این رابطه در واقع حقوقی در قالب ترکیب چند عقد ما نگنجونیم، میتونیم این رو قرارداد بهش بگیم. به عبارتی هر قراردادی عقد هست و هر عقدی الزاماً قرارداد نیست، چرا که عقود هم که عرض کردم تعریف شده است. قالب و محتوا و آثارش قانونگذار قبلا گفته بیع به چه معناست، اجاره به چه معناست، رهن به چه معناست، کدومش ناظر به عینه، کدومش ناظر به منافعه. و در فرضی هم که اختلاف شد آثارش خود قانونگذار تعیین کرده. اما در قرارداد محتوا، شروط، آثار، همه اینا رو بنا به اصل حاکمیت اراده طرفین تعیین میکنن. طرفین میتوانن هر گونه شروط رو بگنجونن، منتهاش منوط به این که مخالف قانون نباشه. در همین دسته از قراردادها اجازه بدید من این مطلب رو عرض کنم که ما عقود رو به عقود تشریفاتی و غیر تشریفاتی هم تعریف میکنیم. مثلا عقد بیع جزء عقودی است که لفظ در شرط نیست، برخلاف عقد نکاح. برخلاف موردی که شما قصد دارید با شخصی ازدواج کنید، اونجا الزاما لفظ جاری میشه که همون صیغه میگه به اصطلاح. صیغه رو که شما در دفتر ازدواج جاری شد، به هم محرم میشید. زن و شوهر میشید. اما در دسته به اصطلاح اما در خصوص بی در دسته از عقود میگنجه که لفظ در شرط نیست، لازم نیست حتما کلامی جاری بشه. به طور مثال شما تجربه فروشگاه زنجیره‌ای، فروشگاه بزرگ مثل مثلا هایپر استار یا فرض کنید فروشگاه کوروش، خب کالایی رو از قفسه برمی‌دارید، تاریخ انقضاش رو می‌بینید، قیمتش رو می‌بینید، می‌پسندید، داخل سبد می‌گذارید، میاد پای صندوق. در اونجا هیچ لفظی بین شما و صندوقدار جاری نمیشه. سیستم کامپیوتری اون کالا رو از آمار انبار کم می‌کنه. سپس قیمت کالا روی صفحه نمایشگر میاد، پرینتش صادر میشه، شما کارت می‌کشید، کالا داخل مشمع می‌ذارید، میاد بیرون. خب در اینجا هیچ لفظی بین طرفین جاری نشده. شما کالایی رو انتخاب کردید، قیمتش هم میدونید چنده، به اصطلاح عقدانا رفع جهل شده، چون یکی از شروط لازم برای هر معامله این است که طرفین نسبت به عوضین در واقع شناخت کافی داشته باشن. هم فروشنده بدونه در واقع اون چیزی که به عنوان معادل و ثمن معامله دریافت میکنه چی هستش، هم خریدار بدونه اون چیزی که میخره چی هستش. اصطلاحاً بهش میگیم با توصیف رفع جهل میشه. حالا در معامله معاتاتی این رفع جهل چگونه است؟ با در واقع نمایش دادن اوصاف اون مبیع، یعنی در واقع کالا، و وقت هم وقتی شما پای صندوق میایید با پرداخت اون مبلغی که وجه نقد هستش یا ممکنه چک باشه. بنابراین مرز بین در واقع عقود معین و عقود غیر معین این هست که در عقود معین قالب و محتوای عقد توسط قانونگذار تعیین شده، ولی در قراردادها قالب و محتوا و آثارش توسط ذینفعان هر قرارداد تعیین میشه. نکته آخری که من باید اینجا اضافه بکنم اینه که در بعضی از روابط حقوقی در زندگی اجتماعیمون ما با یک سلسله قواعد عامره هم روبرو هستیم که اینا هم میان در واقع محدود کننده اون روابط قراردادی میشن. بالفرض شما آپارتمان رو ابتیاع میکنید، قانون تملک آپارتمان ها یه قسمت هایی رو به عنوان قسمت های اختصاصی تعریف کرده، در واقع همون آپارتمانی که شما در داخلش زندگی میکنید. میتونید داخلش هر دیزاینی، هر طرحی، هر شومینه، هر آشپزخونه، هر مدلی که میخواید تعبیه بکنید. سیستمی که مثلا فرض کن گرمایشی، سرمایشیش رو پکیج بزنید، کولر گازی بگذارید. اما همین قانون تملک آپارتمان ها قسمت مشاعات رو تعریف کرده، پاگردها، پشت بام، پارکینگ، حیاط، پاسیو، اون حیاط خلوتی که در طبقه همکف مجاور مثلا آشپزخونه اون طبقه هستش، اینا جزو در واقع مشاعات میدونه. معناش این هست که قانون تملک آپارتمان ها گرچه اجازه میده در واحد اختصاصی شما هر گونه سلیقه، هر گونه تصرف، هر گونه در واقع اعمال حق بکنید، اما در قسمت های مشاعات شما حق ندارید تصرف انحصاری بکنید. یعنی مثلا در حیاتی که متعلق به همه هست شما خودروتون رو پارک کنید، اینجا جز مشاعات تصرف، حتی جنبه کیفری داره، اگه کار به اختلاف بکشید همسایه ها میتونند به دادسرا شکایت کنن و علاوه بر مجازات رفع تصرف میشه. یا مثلا در قانون تملک آپارتمان ها فروش پارکینگ یا انباری به غیر افراد ساکن در ساختمان ممنوعه. شما اجازه ندارید فرض کن مغازه سر کوچه میگه آقا این انباریتون من اجازه بده من این جعبه های چیپس رو اینجا دپو بکنم، فرض یه مقدار کالاها و مواد غذایی اینجا دپو بکنم. این در واقع در این موارد معنی قانونی وجود داره، چون ورود غیر به ساختمان امنیت ساختمان رو مخدوش میکنه. اینجاست که ما گفتیم که در عقود قالب و شکل و محتوا رو قانونگذار تعیین کرد، در قرارداد بنا به اصل حاکمیت اراده به ما اجازه داد که هر گونه شرط و یا هر قالبی رو در روابطمون در واقع پیریزی کنیم، اما تنها عاملی که محدود میکنه این رابطه قراردادی رو قواعد عامره است یا مقررات و قوانینی است که مانند قانون تملک آپارتمان ها اجازه نمیده در مشاهده شما هر گونه تصرفی بکنید. اینجاست که ما باید رعایت کنیم، وگرنه ممکنه خدای نکرده در روابط اجتماعی دچار مشکلات و مصائبی بشیم که همون بیش امروزه باش درگیر هستیم. اجالتاً بنده خداحافظی میکنم، به امید دیدار تا جلسه بعد.